بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأما وجوب الخروج، بسبب دين كخروج وجوب مقدم دارد يا نه، فرمودن در دو جهت بحث میکنیم. یکی مقدمیت خروج برای تخلص، این دیروز بیان شد، معلوم شد خروج مقدمه تخلص و ترک تعصب نیست، مقدمه کون در خارجه. و اما وجوب تکلیفی این خروج، نهایت جلد دوم صفحه 345 میفرمایند: یمکن تقریب الوجوب به وجهین، یعنی با یکی از این دو وجه ممکن است بگیم که این حرکات خروجیه شرعاً واجب است. احدهما ان الحركه الخروجيه ذات مفسده، بعد ذات مفسده من حيث القصبيات، وذات مصلحه من حيث المقدميات لترك القصد زائد. خب در این سطر می فرماین این حرکات خروجی ما از جهتی دارای مفسده است، چون این خودش قصده، و از جهتی دارای مصلحت است، چون مقدمه ترک قصد زائده. پس در این حرکات هم مفسده هست و هم مصلحت از دو جهت. بعد اضافه می کند نهایت: فطلب و ترک ها یمکن ان یکون به نحو لا یوجب تفویت المصلحة الأقوى. ما فراز میکنم: فطلب و ترکها یمکن ان یکون به نحو لا یوجب تفویت المصلحة الأقوى، یعنی این خروج داره مفسده شد، شارع از ما ترک او را میخواهد. ترک این خروج ممکنه به نحوی باشد که موجب تفویت اون مصلحت وجوب که مصلحت اقوا هم هست نشه. فطلب و ترک ها یمکن ان یکون به نحو لا یوجب تفویت المصلحت الاقوا. بعد اضافه می کنند: و هو، یعنی اون نحو، و هو طلب و ترک ها به ترک دخول، و یمکن ان یکون به نحو یوجب تفویتها، و هو طلب ترکه بعد الدخول. خب تا اینجا می فرماین حرکت خروجیه به خاطر مفسدهی که دارد، شارع از ما طلب می کند ترک او را. این ترک دو جور ممکنه: یکی این که به نحوی طلب کند که موجب از بین رفتن مصلحت وجوب نشه، اون اینه که قبل از دخول در دار رسمی شارع میگه لا تخسر، حاضر میخوام نه داخل بشین نه بمانی نه خارج بشین. این طلب خروج قبل از دخول هیچ مزاحمتی با مصلحت خروجیه ندارد، چون مصلحت خروجیه بعد از اینکه داخل شد، هنوز داخل نشده اصلا. پس این طلب ترک خروج اگر قبل از ورود به این زمین باشد، هیچ مزاحمتی با مصلحت وجوبی خروج ندارد. و اما اگر این طلب بعد از ورود به این زمین قصری باشد، حالا که وارد شده و خروج برش واجب شد و این خروج هم مصلحت اقوا دارد، حالا اگر شعار ما بگوید بیرون نرو، طلب کند ترک را، لا محاله اون مصلحت وجوبیه اقوا از بین خواهد رفت، چون شعار میگه نرو بیرون، خود نرم بیرون، پس اون مصلحتی که از خروج بود از بین رفت. پس طلب ترک خروج یمکن به نحوی باشد که مزاحم با مصلحت این خروج نباشد، این که قبل از دخول باشد، و یمکن به نحوی باشد که مزاحم باشد، این که بعد از دخول باشد. ببینید کلام اینه که، حالا اون بعد توضیح بیشتریم خواهیم داد. ببینید کلام اینه که خروج وقتی واجبه که من داخل شده باشم، وقتی داخل زمین قصری شدم خروج چون مقدمه تخلص از این گرفتاری است بر من واجبه. پس قبل از دخول این خروج مصلحت مقدمی درش نیست، اما قبل از دخول این خروج مفسده قصریت درش هست. چون قبل از دخول این خروج مفسده قصریت درش هست، شارع مقدس از من ممکن است دو جور طلب کند ترک خروج را، یکی قبل از ورود به این زمین، یکی بعد از ورود. اگر قابل باشم طلب کرده ترک خروجی را که هیچ مصلحتی درش نیست، هیچ مشکلی ندارم. اما اگر بعد طلب کنم، طلب کرده ترکی را که داره مصلحت مهمه هست، پس لازم میاد این طلب مواجه باشه با ترک مصلحت. این بدانشون. حالا یک نعیلت و بحث آخریست که بعدم شاید داشته توضیح بیشتر بگیم. عرض کنم که بعد اضافه می کنم که فهازد دوران المحقق قبل الدخول یکتزین طلب ترک الخروج به ترک الدخول و طلب فعله بعد الدخول. این دورانی که قبل الدخول هست که گفتیم قبل الدخول دوران بین اینه که شارع مقدس از من ترک رو بخواهد الان یا ترک رو بخواهد وقتی که داخل شدم، این دوران بین این دو طلب ترک که قبل الدخول هست، یک تزی افتضا می کند طلب ترک خروج را به ترک دخول. افتضا می کند که همون قبل از ورود شارع دیگر داخل نشو تا مزاحم با مصلحت خروجی ها نباشه. خب پس قبل از ورود شارع از من خواست ترک کن خروج را، ولی وقتی که من داخل شدم شارع از من می خواهد خروج را. پس قبل از دخول متعلق نهی بود، بعد از دخول متعلق امر. پس الان که متعلق امر هست هیچ نهی دیگه نیست، پس بنابراین میشه این خروج من واجب به این طلبی که الان مولا از من کرده مصلحتم داره. پس نتیجه این شد که این خروج من شد واجب به خاطر اون طلب مولا، مصلحت اقوایی هم که دارد مزاحمی هم که نداره. این خلاصه جوابی شد. ببینید کلام اینه که تا من داخل نشدم که این خروج مصلحت نداره، چون کاری نیست. خروج وقتی مصلحت داره که مقدمه تخلص از غصب باشه. من که اول مبتلا به غصب نیستم، چون قبل از ورود مبتلا به غصب نیستم، پس این خروج مصلحتی درش نیست، چون مقدمه تخلص نیست. وقتی که من داخل در زمین غصبی شدم و این خروج شد مقدمه تخلص، حالا این خروج مصلحت پیدا میکنه. پس مصلحت خروجیه بعد از ورود به این زمینه، اما مفسده این خروج قبل از دخوله. قبل از دخول ورود و بقا و خروج هر سه مفسده داشت، چون هر سه غصب بود. قبل از دخول مفسده داشت، اما مصلحت بعد از دخوله. پس بنابراین چون قبل از دخول مفسده داشت و بعد مصلحت داره، و مولا هم قبل از دخول طلب کرد از من ترک را، پس در وقتی که مصلحت پیدا کرد مولا از من میخواد خروج را، و هیچ مانعی هم در کارش نیست. پس مشواجد عرض کنم که این بیانشون. بعد مرحوم محقق اصفهانی بر این بیان اشکال میکنن، ثم اورد علیه، نهایه بر این بیانی که خودشون برای اثبات وجوب خروج بیان کردن اشکال اینه که می فرماین نعم یرد و علیه، بر این وجوبی که ما برای خروج درست کردیم، نعم یرد و علیه، ان ترک الخروج اذا کان مطلوبا فنقیزه و هو الخروج یصدر مبغوزا فلا یعقل ان یقع الخروج مطلوبا مولویان ولو مقدمی یا. خلاصه این که ولو این که طلب ترک خروج همون قبل از ورود به این زمینه، اما وقت شارع از ما خواست طلب ترک خروج را، وقتی که طلب کرد ترک را، معناش اینه که خروج مبغوض منه. اینه معناش. شاره میگه خارج نشو، خب معنیش اینه که خروج مبغوض منه. خب اگر خروج مبغوض شاره هست، کیفه یمکن این خروجی که مبغوض مولا هست مطلوب مولا واقع بشه؟ دیگه امر باش ممکن نیست. پس بنابراین وجوب خروج با توجه به مبغوضیت این خروج امکان ندارد. دو مرتبه عرض میکنم، نه امیر دو علیه، ان ترک الخروج اذا کان مطلوبا، وقتی که ترک خروج مطلوب بود، ولو با همون بیان دورانی که بیان شد، که دیدیم قبل از دخول این ترک مطلوبه، همینقدر که ترک خروج مطلوب بود، تنقیزه و هو الخروج یستر مبغوزا، ترک خروج که مطلوب بود، خود خروج میشه مبغوز مولا، مبغوض شد، فلا یعقل ان یقع الخروج مطلوبا مولویا ولو این که طلب مقدمی باشد. پس بنابراین این وجهی که ما درست کردیم برای وجوب مخدوش شد. و ثانیه ما فرمودند به دو وجه میشه ما اثبات کنیم وجوبی برای خروج. وجه اول این بود که خودشون خدشه کردن. وجه دوم را ما از اصول الفقه انتخاب کردیم که مقدار روشن‌تر و واضح‌تره. و ثانیه ما ما افاده فی اصول الفقه جلد اول صفحه 343 به قوله بل علی التحقیق انما هو مقدمتون للکون فی خارج الدار تا به آخر. حاصل فرمایشون اینه که حرکات خروجی اگرچه مقدمه نفس تخلص از غسل نیست که دیروزم بیان شد، این حرکات مقدمه کون در خارج این زمین غسل نیست و اون کون ملازم است با ترک غسل. پس این حرکات خروجیه میشن مقدمه اون کون در خارج این زمین و اون کون خودش واجب نیست اما ملازم است با واجبی که ترک غسل باشد. خب وقتی که ملازم بود با ترک غسل پس لا محاله میگیم خود اون کون هم بشه واجب و ملازمی با این واجب شد. وقتی که واجب شد این خروج میشه مقدمه واجب، پس وجوبی که روی خروج آمده وجوب مقدمی. به خاطر این است که این خروج مقدمه کون در خارجه و اون کون فی نفسه اگرچه خودش واجب نیست اما چون فعلا توأم با یک واجب شده کنه وجوب پیدا کرده و این خروج مشه مقدمه واجب، مقدمه واجب هم واجب. این ممکنه از بیانشون استفاده بشه ولی بر این بیان چند تا اشکال میکنه. اولا این که اشکال اولی که ممکنه بر این وارد بشه اینه که متلازمان کلاراً گفته شده لازم نیست که وحدت در حکم داشته باشن چون حکم تابع ملاکه، در هر جا ملاک بود حکم هست. دو شیء متلازم ممکنه یک شام ملاک وجوب درش باشه دیگری نباشه، یا یکی ملاک حرمت باشد دیگری نباشد. مثلا در وقت نماز اگه به زن اجنبیه نگاه کردیم مثلا، خب در نماز مصلحت در اون نگاه کردن که فعلا ملازم با این شد مفسده. پس متلازمان لازم نیست حکمشون یکی باشه، البته اون چه لازمه اینه که حکمشون خلاف هم نباید باشه تا در وقت امسال دچار مشکل نشیم. پس بنابراین وقتی که متلازمان لازم نیست اشتراک در حکم داشته باشن، خروجم به شما قبول دارید مقدمه ترک غسل نیست که واجبه، مقدمه اون کونه، اون کونم که واجب نیست، خودش که واجب نیست، از ناحیه ملازمان که وجودش ترشح نخواهد کرد. پس این حرکات خروجی مقدمه کون نیست که واجب نیست، خب مقدمه غیر واجب که واجب نیست. پس بنابراین از این راه هم نمیشه وجودی برای این خروج ما درست بکنیم. و ثانیاً علی تقدیر تسلیم، بر فرض این که ما قبول کنیم و بگوییم متلازمان اشتراک در حکم دارن، بر فرض این حرف قبول کنیم، خب ما قبلا گفتیم که مقدمه واجب واجب نیست، نهایت این خروج میشه مقدمه واجبی کن کون باشد، قبلا هم گفتیم مقدمه واجب واجب نیست، خب وقتی که واجب نبود پس بنابراین وجوب مقدمی دیگه نخواهد داشت. و ثالثاً ان مقدمت الواجب عجب و اند عدم المانع. خلاص این که بر فرض این که باید از اون مبنا ما بگذاریم بگیم مقدمه واجب واجب، مقدمه واجب در وقتی واجب است این مقدمه دچار مشکلی نباشه، یعنی حرام نباشه. بله اگر مقدمه حرام بود این مقدمه واجب نخواهد بود. رفتن مکه برای اعمال حج و عمره واجبه، اما مقدمش که این وسیله قصری هست که دیگه واجب نیست. با ماشین قصری، با هواپیمای قصری اگر رفتیم، این ماشین و این هواپیما این دیگه واجب نیست چون حرامه. پس بر فرض این که مقدمه واجب باشد، در وقتی واجبه که این مقدمه حرام نباشد. و در اینجا بر فرض این که بگیم این خروج چون مقدمه کون در خارج واجب است، خب این خروج دچار یک مشکل است. اینه که حرام این خروج در زمین قصری است و خروجی که مبتلا به مفسده هست ولو مقدمه باشد این واجب نیست. مثل همون وسیله سواری که قصری باشه مکه بریم. پس خروج ولو مقدمه واجب باشد، مقدمه واجب برم واجب بدانیم، این در وقتی که این خروج ما حرام نباشد. به اینجا خروج حرام است، پس بنابراین واجب نیست. بله و به سوء اختیارم که بوده رفتم. مقدمه این خروج ما حرامه، به سوء اختیارم بوده و طبیعی است که اینجور مقدمه واجب نیست. فترخص عدم و وجوب الخروج مطلقا. خلاصه فرمایش اون چه از نهایه نقل کردیم و اون چه از اصول الفقه روز نقل کردیم، خلاصش اینه که فتلخص عدم و وجوب الخروج مطلقا لا نفسیان ولا طبعیان. نفسیش قبلا اثبات کردیم که وجوب نفسی نداره، طبعی نمود اثبات شد. نعم هو لازمون عقلا، این خروج حکم شرعی نداره، نه وجوب نفسی نه وجوب طبعی، ولی عقلا اخیانش لازمه. نعم هو لازمون عقلا دفعا للافسد بالفاسد، به خاطر این که بقا افسده، خروج فاسده، و به خاطر دفع افسد به فاسد میگیم این خروج عقلا لازم است ولو شرعا واجب نیست. دفعا للافسد بالفاسد کما تقدم در جلسه 31 که گفتیم از باب دفع افسد به فاسد عقلا خروج لازم است. پس نتیجه این شد که فیکون الاغرب و الازهر من الاحتمالات، به قول آقایون از هر احتمالات همون قول اول که بگیم خروج حرام است فقط، که قول اول بود. پس نتیجه این شد که به فرمایش نهاده با اصول فقه خروج که همون حرمت که قول اول بود مختار این آقایونه و معلوم شد که این خروج حرام است و واجب نیست، نه وجوب نفسی دارد و نه وجوب طبعی. هذا تمام الكلام فی تقریب القول به حرمت الخروج فقط. این تقریب این قول باید بیان تمام شد. سانی گفتن حرام است و تقریبش همین بود که از نهایه و اصول بیان کردیم. وقد علم مما تقدم ان عمدت کلام القائل به لولم نقل تمامه ناظرتون الى نفی و وجوب الخروج مطلقا نفسیا و طبعیا. تا اینجا معلوم شد که اگر نگیم تمام فرمایش اصول الفقه و نهایه در این جهت بود که خروج واجب نیست، لااقل عمده فرمایشون به این راستا بود که خروج واجب نیست. و اما اثبات و حرمت این تکلیفا یا عدم حرمت، که بگیم از نظر حرمت آیا حرام است یا حرام نیست، فکأنه مقفول عنه او کان مسلما. تمام حرف آقایون در این راستا بود که خروج واجب نیست، اما اینکه به چه دلیل حرام هست ظاهرا چی دلیل فرمایشات نبود، یا قفلت شد از اینکه خب واجب نیست به چه دلیل حرام هست، و یا اینکه چون مسلم بوده پیش آقایون دیگه اسمی از حرمت نبردن. تمام حرفا در همین جهت بود که خروج واجب نیست، اما چرا حرام هست؟ چون مسلم بوده پیششون حرامه یا قفلت شده، تقریبا اسمی از حرمت نبردن، اگر بردن هم خیلی به اصطلاح ضعیف. خب این که بیان ایشون. حالا والذی یمکن، این فرمایش دقیق نهایه و اصول الفقه مفصل هم بود، مصباح جلد اول صفحه 218 ایشون یک بیانی دارن که احتمال این است که این بیانیشون تضعیف کنه این فرمایش اصول الفقه و نهایه را. اگر خدشه وارد میشه به بیانیشون، ادله نهایه و اصول الفقه مخدوش میشه. عبارت مصباح اینه، مصباح جلد اول صفحه 218، اما القول الاول که میگن حرام فقط به اصطلاح کم قول اصول فقه و نهایه بود، اما القول الاول فهو واضح الفساد، بعد اضافه میکنن لان البقاء حرام بلا اشکال، لأن البقاء حرام بلا اشکال و خلاف. همه میگن بقاء حرامه، هیچ اشکال برشید حتی اشکال نکرده. فلو کان الخروج ایزن حرامن، به قول اول هست، فلو کان الخروج ایزن حرامن لازم تقریب به مالایتا. خروج که همه میگن حرامه، بقا که همه میگن حرامه، اگر خروج هم به قول آقون بگیم حرامه، خواهی چه کار بکنم یه گیر کرده وقت بفره به آسون به هر چه بدبخت اینجا تقریب مالایتا را بگیم. و صدوره من الحکیم قبیحا، تقریب مالایتا هم که از حکیم قبیحا، و صدوره من الحکیم قبیحون، و قاعدته ان الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار غیر تامة من حیث الخطاب، و ان کانت صحیحه به نسبت الال اقاب. خب اگر این آقایون تمسک به این قاعده می کنن که چون این بدبختی به اختیار خود این آقا بوده، به سوی اختیار بوده، چون به سوی اختیار بوده ولو تکلیف مال الفاقه در این حال جایزه، میگیم نه، این قاعده الامتناع بالاختیار این نسبت به اقاب صحیحه، که الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار یعنی عقاب خواهد شد، اما از قیس خطاب درست نیست، چون ولو امتناع به سوی اختیارم باشه اصلا تکلیف مولا قبیح درست نیست. پس بنابراین با این قاعده نمیشه ما درست کنیم که خروج بشه حرام. پس نتیجه این شد که بقا قطعا حرام، اگر خروجم حرام باشه یک یلزم صدور تکلیف قوی از مولای حکیمی هم که ممکن نیست. و بعدم مثلا در صفحه 229 قبلا اشاره کردیم عبارت شنیه که و بما انه ثبت بطلان الاقوال الاربعه، بعد اون یکی چهار قول ما باطل کردیم که ایشان قول اول بود، و بما انه ثبت بطلان الاقوال الاربعه ظهر ان الصحيح هو القول الخامس الذي اختاره صاحب الفتاوى. بزارش هم قول پنجم را قبول کردن و چهار قول. حالا این اشکال آقای خونی مصبا اگر این اشکال دفع بشه طبیعیست که این قول اول قول درست نیست، ولی اگر این اشکال به حال خودش بمانه تقریبا قول اولم دارای خدشه خواهد بود. اللهم صل علی محمد.